من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد. سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لكم والله غفور رحیم. ان الذین یرمون المحصنات القافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخره لهم عذاب عظیم. نظر مبارکه سروران معظم و حضاران بدر، توجه دارید که سخن در آیات نورانی سوره مبارکه نور میباشد. آیه‌ای که تلاوت شد که انشاءالله امشب خدمت عزیزان بازگو خواهد شد، بخشی از پایان آیه 22 و انشاءالله آیه 23 است. دیشب خدمت عزیزان بازگو کردیم بعد از این ماجرای ناپسند و ناخوشی که پیش آمد در میان مسلمانان، به اتهامی که به حرم نبوی زده شد بر اساس اون توطئه منافقین و یهودیان، آنچه مجازات است عمل شد، آنچه باید دستور خداوند اجرا شود اجرا شد توسط نبی مکرم. اما اون حالت نگرانی و به هر حال ناراحتی که بعضن مسلمانان در جامعه اسلامی داشتن، موجب شد که یه رفتار انقباضی و انفعالی را نیز بعض از مسلمانان پیش گیرن. اون این بود که همونطور که شرح مفصل گفتیم، دیگه تکرار نمی کنم، برای رفت اعراض امشب بازگو می کنم. پیشبینی کردن که یک علیه ای بر علیه اینها داشته باشند، علیه اینها یه سوگندی بخورند، علیه ای سوگندی بخورند که محدودیت ایجاد کنند در کار اونها، یه حالت شبه تردی پیش آید، اینها رو از میان خودشون دور کنند، ارتباط خانوادگی نداشته باشند، در انزوا اجتماعی قرار دادند اینها رو، اگر می شود حصر اقتصادی براشون ایجاد کنن، یه فشارهایی بر اینها، یه اهرم‌های فشاری بگذارن بر دوش این جماعت. خداوند سبحان تصریحا نهی این قضیه رو فرمود ولا یعتله، این کار رو نکنید. اینها اگر خطایی انجام دادند، زشتی کردار خود رو دیدند، اون تحقیر لازم بشدند از ناحیه حکم خداوند، دیگه شما نمکی بر زخم اینها نخواهید و اینها رو از پیکره و دامن جامعه اسلامی طرد نکنید، چون اگر از دامن پرمهر امت اسلام رفتن به دامن دیگران می افتند. یهودیان دهان باز کردن که اینها رو بگیرن در مدینه. فرزند اگر از خانواده رانده شد، طبیعی است به سوی دیگران جذب می شود، لذا دامن پرمهر پدر و مادر است همیشه که باید آغوش باز فرزند باشد، ولو اون که ناخلف است. بر این اساس این دستور صادر شد و خداوند این جمله رو بازگو کرد. من قبل از ادامه مطالب عرض می کنم، چنین صحنه هایی در تاریخ اسلام فراوان داریم، چون ضعفت اسلامی و عطوفت دینی رو خداوند سبحان بازگو می فرماید و در کنار اون دافعه هایی که در جای خیش در شرع مقدس اسلام وجود دارد، اقوائیت جاذبه رو می بینیم، اون حالت تابناک بودن بیشتر جاذبه دینی و رأفت اسلامی و عطوفت اسلامی رو میبینیم. پیغمبر مکرم اسلام از غزوه تبوک باز میگردند، به گردنه و عقبه رسیدند که در آن عقبه خطر بزرگی جان پیغمبر رو تهدید میکرد. جبرئیل امین نازل شد، به رسول خدا خبر داد که جماعتی یا رسول الله از میان همین امت تصمیم دارند که شما رو ترور کنند و جانتون بستانند، تصمیم قتل شما دارند. رسول خدا ماجرا رو با 2-3 نفر از اصحابشون در میان گذاشتند و اونها تمهیدات لازم رو به سهم خودشون پیشبینی کردند. کسی اسمانند عمار یاسر، حذیفه بن یمان، یک چند نفر از این بزرگان صحابی هستند. رسید اشتر نبی مکرم به اون موعدی که احساس می کردن خطر همینجاست، دیدن 12 کس صورت بسته حمله کردن، شمشیرها آخته. امیر المومنین علی ابن ابی طالب، عمار یاسر، اصخایی می کنم عمار یاسر امیر المومنین نیستن، اون صحنه تاریخ ننوشته است. عمار یاسر و حذیفه ابن یمان و چند نفر دیگر، دو سه نفر دیگر محدود از یاران پیغمبر اونچنان مقابله کردن که اینها میخواستن چطور پیغمبر رو پی کنن، بلغزد از بالای گردنه به زیر سقوط کنند و یا ضرباتی بزنن. مثلا اینها اونچنان دفاع کردن که اون جماعت از ترس این که شناخته بشن گریختن در دل شب، هنوز سپیده صبح نزده بود، اینها گریختن و فرار کردن از ماجرا. قضیه تمام شد، رسیدن پایان پایین گردنه پیغمبر رو کردن به حذیفه و عمار، گفتن آیا اینها رو شناختید؟ حذیفه و عمار گفت هر کدام از اینها گفتن ما عرفت و منهم احدا، هیچ کدام از اینها رو یا رسول الله نشناختیم، ندانستیم اینها کیند، چون ما درگیر بودیم و از جان شما دفاع می کردیم که قرزن در میان سلامت اوست، من و دل گر فدا شدیم چه باک، قرزن در میان سلامت اوست، برای حفظ جان شما ما دغدغه داشتیم، ولی زمان فکر نکردیم اینها کیند چیند. یا رسول الله شما خودتون اینها رو شناختید؟ فرمود والله قسم انهم فلانون 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 و عد کل واحد منهم، همشون رو یک اسم بود. اما فرمود شما رو به خدا سوگند میدهم که این امانت من در نزد شماست، من زنده باشم یا در میان شما نباشم. حذیفه گفت که یا رسول الله پس بفرست کسی به دنبال اینها که اینها رو بیاورید به جزای اعمالشون برسانید. اینها میگویند بعضشون الان در همین سپاه تو هستن که با تو دارن حرکت میکنن، میخوان تا مدینه برگردن. نبی مکرم فرمود انی والله انی لا اکرهو، من نمیپسندم و دوست نمیدارم که من کاری بکنم که تاریخ در آینده در مورد من چنین قضاوت کند که انه لما ظفر و اصحابه، هنگامی که او دست پیدا کرد از کسانی که به نوعی خودشون رو انتصاب به او دادند، قتلهم یا یقتلهم، من نمیخواهم در آینده تاریخ در مورد من چنین قضاوت کند. اینجا از باب رأفت نبوت و عطوفت دینی با این جماعت برخورد میکنند و نام اینها را از شما سوگند میگیرم که هرگز برملا نکنید، اشاره‌ای به نام اینها نداشته باشید. خب توجیه این صحنه وقتی میگذاریم کنار کار قدرتمندان دیگر خیلی معنا میدهد برای ما. ما میبینیم کسانی مانند بن العباس، اقتدار بن العباس از ایرانیان است، یعنی زیربنای قدرت بن العباس رو ایرانیان ساختن و همون کسانی که زیربنا و اسکلت قدرت بن العباس رو تشکیل دادن، استوار کردن، اولین کسانی بودن که به تدریج به دست عباسیان از میان برداشته شدن. کسانی مانند ابو مسلم خراسانی، کسانی مانند طاهر زلیمینه، کسانی مانند سهل سرخسی، اینها کسانی بودن که استوار کردن قدرت عباسیان رو، به دست خود عباسیان کشته شدن، از میان برداشته شدن. یا میبینیم برام کرجی نداریم به خباست یا سعادت، شقاوت یا حسن اینها، اما اینها اوج اقتدار دولت بن العباس رو ترتیب دادن. برامکه کار به اونجا رسید با وزارتشون که هارون میگوید ابر اگر هر سو برود در ملک من میبارد، و اوج شوکت بن العباس دوران هارون و مأمون هست، نه قبلش نه بعدش چنین نبوده است. اما دودمان برامکه به آتش کشیده شد، بنیادشون رو برچیدن. نبی مکرم فرمود نمیخواهم تاریخ اینطور برای من قضاوت کند، اینجا وظیفه من چیز دیگری است با این جماعت. ما از این صحنه ها در اسلام و در عمل کرد رسول خدا و حضرات معصومین علیهم السلام فراوان داریم که در کنار این که دافعه دینی وجود دارد، اما ما اقلائیت جاذبه را هم و جمال این مسئله را به تماشا می نشینیم و نظاره می کنیم. در اینجا هم خداوند همین دعوت رو کرد، فرمود نه، اینجا کفایت می کند همین مقدار، اینها رو طردشون نکنید، بگذارید اینها باز جزء پیکره جامعه دینی و مسلمانان باشند و رانده نشند از جامعه. بلای اعتدال الفضل منکم، گروهی از شما مسئولیت بیشتری دارید، اونها که دستشون باز است، اونها که دارید و بخل هم ندارید، جیر درونی ندارید در هزینه کردن، هزینه کنید، نترسید. به زمانی عرض میکردم به دوستان، من رو خارج از بحث باشد، عرض میکردم به دوستان که لهو ملکم، خداوند ملکی دارد که هر صبحگاه در میان زمین آسمان ندا میکند و دعا میکند اللهم اعط کل منفق خلفا و اعط کل موسک تلفا، خدای هر کدام از بندگان تو که نسبت بندگان دیگر تو لطف دارد، عطا کن به او هر آنچه میدهد
و هر کدام از بندگان تو که نسبت به دیگران بخل دارد آتش به مال او بیفکند. این ملک دعا می کند و مسلم دعای ملکی که خدا به او بگوید دعا کن، خود خدا اجابت می کند. این روشن است. فرمود آنها که دست باز دارند، گشاده دارند، کارشون بکنند. به اول القربا دیشب توضیح دادیم مساکین و مهاجرین به اینها رسیدگی کنند. در ادامه این بحث چنین می فهمد خداوند سبحان: ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. بعد از اینکه دستور داده شده است که به اینها سخت نگیرید، به اینها قهر نکنید، رو ترش نکنید، به اینها نرانید اینها از مجالس خودتون، بگذارید باشند در بین شما، بعد می فهمد ولیعفو، عفو کنید اینها را شما، ولیصفحو، صفح کنید اینها را. الا تحبون ان یغفر الله لکم، آیا شما دوست نمی دارید خدا با شما چنین عمل کند و شما رو مشمول لطف و عفو خود قرار دهد؟ دو دعوت دارد خداوند سبحان در اینجا، یک دعوت به عفو می فرماید، دوم دعوت به صفح. پس اینها دو نکته اند، دو مسئله اند، اینها یه مسئله نیستند. ابتدا هم فرمود ولیعفو، عفو کنید. کلمه عفو در لغت عرب به معنای ترک است. رها کردن و عدم پیگرد را عفو میگویند در لغت. عفو یعنی رها کردن و ترک کردن. نقطه مقابل عفو را اگر دقت کنید عفو مشخص میشه. نقطه مقابل عفو انتقامه. اینی که ادبای ما خیلی خوب اینها را کنار هم قرار دادن. در عفو لذتی است که در انتقام نیست. عفو را نقطه مقابل چی قرار دادن؟ نقطه مقابل انتقام قرار دادن. بس این هست. عفو یعنی ترک کردن، رها کردن، دست برداشتن. انتقام یعنی پی این مسئله رو گرفتن، به جایی رساندن. اصلا خود کلمه قصاص که در شرع مقدس اسلام ولکم فی القصاص حیاتم یا اولی الالباب گفته می شود و به هنگام نرمی به نرمی حریرم، مثل اینجا به گاه درشتی درشتم چو سوهان، هر دو جا لحاظ و رعایت می شود. خود کلمه قصاص از ماده قصه می آید. قصه به معنای تعقیب و پیگیری چیزی. قصه را که قصه میگویم تو میگیرید دنبالش تا به پایان برسید. آیا پایان این قصه به کجا کشید؟ ازا قصه را قصه میگویم. قصاص رو پیگیری یه جرم و جنایت است. اما عفو یعنی رها کردن و دست برداشتن. فرمود ولیعفو، عفو کنید. دیگه بگذارید همینجا این پرونده رو مختومه اعلام کنید. دیگه تعقیب این قضیه نکنید. ولیعفو. منتها بعد از عفو فرمود ولیصفحو، صفح هم بکنید. صفح یعنی چی؟ خود صفح در لغت به معنای ریختنه. اگر یه ظرف آبی رو کامل خالی میکنید میشه صفح. صفح به معنای ریختن و خالی کردن است. ارتباط صفح با عفو اینه که ما گاه در یه صحنه عفو میکنیم، در یه شرایط روحی و اخلاقی قرار میگیریم و از یه کسی که خیلی نشتر بر قلب ما زده است، خیلی ضربات بر ما وارد کرده است، خیلی زشت با ما عمل کرده است، ما میگیم از تو میگذرم که خدا از من بگذرد، که مضمون آیه شریف هم همین است. میگذریم، عفو میکنیم. اما بعد از این که عفو میکنیم، اگر هم یه زمانی برخورد با او داریم و نام چنین کسی رو در حضور ما میبرن، میگیم اسم این فرد در حضور من نبرید. یا اگر با او برخورد میکنیم در یه صحنه در جامعه، مسیرمون رو عوض میکنیم که نگاه در گره در نگاه او گره نشود، یا سعی میکنیم در یه مجلسی اگر او دعوت است ما شرکت نکنیم، مشارکتی نداشته باشیم، با هم در یک زیر سقف ننشینیم. اینجا ما عفو کردیم اما هنوز در درون نقار و پاره‌ای از عقده ها وجود دارد. هنوز پاره‌ای از حالات درونی رو ما نتونستیم کنترل کنیم در خودمون. عفو آن است که شما ترک کردید، اما ممکنه عفو کرده باشید اما در درونتون چیزی باشه. اگر شما عفو کردید کسی رو و بعد صفح به دنبالش میاد، صفح یعنی هر چند درون دارید بیرون میریزید، خالی میکنید، به کناری میگذارید. اینجا اون اوج زیبایی و شکوه کاره که شما نه تنها عفو میکنید کسی رو، میگذارید از خطای او، بلکه دست پرمهرتون هم اگر لازم باشد به سرش میگذارید، بلکه هرگز در درون هم چیزی ندارید، هیچ مشکلی هم ندارید. اگر ببینید گویا بین شما چیزی نبوده است، گویا هیچ عقده ای، تعلمی، ناراحتی و نگرانی از اون نداشتید. این جمال عفو است. جمال عفو نام اون صفحه است. فرمود ولیعفو، اما قرآن میداند که ما ممکنه عفو کنیم اما درونمون یه خبرهایی باشه. بعد این عقده های درونی چه میکند؟ که ریش درون عاقبت سر کنه. باز این عقده ها جمع میشه، جمع میشه، یه زمانی شروع میکنیم ما باز دوغده بشایی. ازا فرمود ولی عصفه بود. اگر عصف کردید اینطور نباشه که به ظاهر اما در درونتون مسئله داشته باشید، همون رو هم بریزید، همون رو هم بریزید، به کناری بگذارید و با یه دل پاک سالم با اینها برخورد کنید. ولی عفو ولی اسفهو الا تحبون ان یغفر الله لکم. کلمه الا حرف تنبیه در کلام عرب، تنبیه یعنی بیدار کردن از خواب. وقتی کسی میخوان از خواب بیدار کنند الا به کار می آید، الا جمله تنبیه دارد. این گروهی که الان مخاطب آیند خواب نیستند، اینها بیدارند. خداوند چی میخواد بکند با اینها؟ الا چه دارد اینجا؟ چه نقطه ای دارد؟ اینها خواب نیستند. بعضن ممکنه وجدانشون خواب باشد. خداوند سبحان میخواد وجدان اینها رو بیدار کند، اینها رو ارجاع به وجدانشون و دریافت درونی صحیحشون بکند. الا تحبون ان یغفر الله لکم، آیا نمیخواهید که خداوند سبحان شما رو مشمول لطف و مهر خود گرداند؟ الا تحبون ان یغفر الله لکم. در یکی از زیباترین فرازهای سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام حضرت به این کلمه استناد میکنند. صحنه ایست که امام در بستر قرار دارند، ضربه کار خودش رو کرده است، علی میداند از این بستر بر نمیخیزد، دارد وصیت میکنه. اسدالله و غالب علی ابن ابی طالب دارد وصیت میکنه به فرزندانش، به الحسن و الحسین عزیزان خودش دارد وصیت میکنه. فرمود فرزندان من بدانید که دو حالت برای من پیش میآید. باید به ظاهر سخن بگوید امیرالمومنین، علم داره، از قبلش هم خبر داده، شب 19 رمضان هم اینا نشون دور خودش گفت قضیه چی میشه. راه تو محراب مسجد کوفه می نشست میگفت عین المرادی، مرادی کجاست؟ دل ما تنگ شده است، مرادی کجاست که بیاد در قفس رو باز کند؟ اما دقیقاً میگه مثل یه انسان عادی باز میکنه، عمل میکنه. علی ابن ابی طالب مثل این که نمیداند در زندگی شخصی خودش هرگز مدخلیتی علم امامت علی ندارد. ما اگر دو حالت دارد در وضعیت ما، یا ما میمانیم یا نمیمانیم. اگر من ماندم و زنده ماندم، من خود ولی دم خودم، من ضربه میدونم چی کار کنم، به شما کاری ندارم. اما اگر من رفتم فعن افلا، اگر من رفتم و فنا شدم، از میان رفتم و مردم، فالفنا امی عادی، مسئله نیست که من انتظارش اتفاق، من منتظر همینم. فالفنا او میعادی، این خبری نیست که من نگرانش باشم و مستربش باشم، من منتظرش هستم نه مستربش. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان برمم. فلفنا و میعادی، اگر این چنین شد، پیشنهاد من در مورد ابن ملجم به شما فرزندانم این است که اگر خواستید ابن ملجم را عفو کنید، فلعفو فلعفو اف اگر بکنید برای من درجه است و برای شما قربت است. اگر عفو کردید، اگر خواستید انتقام بگیرید که حق شماست، که می توانید قصاصش بکنید، به انتقام بگیرید، اونگاه ضربتون به ضربه. ابن ملجم به من یه ضربه زده است، شما اگر بنا بود ضربه بزنید یه ضربه بزنید. امام اونجا استشهاد به این آیه کردن، الا تحبون ان یغفر الله لکم. در یکی از فرازهای نهج البلاغه است، در یکی از حکمت هاست. این جمله بسیار اجتماعی و انسانی رو امیرالمؤمنین مطرح میکنند. اینها خیلی ارزش داره عزیزان. امام میفرماد ارحم من فی الارض، ما تو جامعهمون خیلی نیاز به این داریم در برخوردمون با هم. ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تو به اون کسانی که دور و برت گرفتن، من فی الارض یعنی کی؟ یعنی انسان‌های دور و برت، یعنی حیوانات دور و برت، یعنی نباتات و گیاهان دور و برت. ارحم من فی الارض، تو با محیط زیست پیرامون خودت، با انسانها و محیط اجتماعی پیرامون، به انسانی محیط پیرامون خودت ارتباط رحیمانه و دودانه برقرار کن. ارحم من فی الارض، نتیجه اون می شود که یرحمک من فی السماء، خدای ملکوت فرا مشمول رحمت و لطف خود قرار می دهد. ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء. خداوند با این کلمه علا داره به این رجوع وجدانی برمی گرداند جامعه را. ما گفتیم شما عفو کنید، سخت یکم برای تو مشکله، و اینا چنین کردن چنان کردن. الا تحبون ان یغفر الله لکم، شما به این رویه عمل کنید، این سنت الهیست. خداوند سبحان اصل اولی رو در برخورد با بندگانش رحمت و رحمت قرار داده است. یا من سبقت رحمت و غزده، شما هم تأثیر کنید به پروردگارتون و خدایتون. آیا دوست نمیدارید؟ الا تحبون ان یغفر الله لکم، آیا دوست نمی دارید که خداوند شما را ببخشاید و مشهور لطف او گردید. اگر دوست می‌دارید شما هم بسم الله به این سنت الهی عمل کنید. همون جمله تخلق به اخلاق الله است. شما متخلق بشید به این اخلاق. الا تحبون ان یغفر الله لكم والله غفور رحیم. این سنت خداست. خداوند غفور است و رحیم است. اگر به شما گفتیم عفو کنید و آنگاه از دلتون بیرون بریزید، شما نستجیر بالله، کجا شما عمل کردتون و کجا پروردگارتون؟ خدای شما نه تنها عفو میکند خطاهای شما را، غفور است، میپوشاند، غفر میکند، بلکه یک کاری میکند که شما هرگز نمیکنید. شما نهایتش بگذرید، گاهی مگه دلی دیدش تو دلتون رجوع میکنید، میگید خدا عاقبت بخیر کند، یا نه همون رب ندارید، نگاه بهش میکنید، سلام میکنه، جوابش میدید، رد میشید. اما خداوند سبحان با شما چنین عمل نمیکند، میگذارد از شما. بعد اونگاه غفور رحیم، بعد احساس میکنه که مایه ندارید، دست شما رو هم پر میکند پروردگارتون، نمیگذارد زمین بمانید. شما نشستید اما خداوند نمیگذاره بنشینید، نه تنها میپوشوند خطای شما را، بلکه روز از نو و روزی از نو پرونده نوینی براتون باز میکنه و رحمتش شامل حالتون میشه. غفور رحیم، اشاره به این دو موضع و دو برخورد خداوند با بندگان خویش. خب این آیه رو من تمام کردم، اما یه جزء از بحث دیشب موند. قبل از اینکه وارد بحث آیه 23 بشم، اون جمله رو چون وعده کردم و نکته اخلاقی و اعتقادی هم دارد، حیف است که تعقیب نکنم. در آیه دیشب گفتیم، در همین آیه، یعنی در بحث دیشب عرض کردیم خدمت عزیزان که ان یعطوا، اونهایی که دستشون باز است، عطا کنند به اولی القربا، مساکین، مهاجرین، به این سه گروه لطف کنند و عنایت داشته باشند. بعد اونجا عرض کردیم خدمت سرکار که مهاجرین فی سبیل الله و هجرت یکی از عناوین بسیار بسیار متوجه بوده است در صدر اسلام. یکی از بزرگترین حرکاتی که اساساً زیر بنای جامعه اسلامی رو تشکیل داد همین هجرت بود. هجرت با برکت وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی به سوی مدینه و تشکیل دادن اون جامعه بزرگ اسلامی و اون حیات طیبه و مبارک. خب مهاجرین به هر حال کسانی بودند که اینها هم این شد رهان رو کردن و اینها هم حاضر شدند از خیلی از چیزها دست بردارن و با پیغمبر هجرت کنند و به سوی مدینه بیایند. لذا امتیازاتی داشتن. بعد اشاره کردم اینجا ما دو تا منطق داریم که گاهی حالت تضاد و پارادوکسی هم بین اینها دیده میشه. و اون این که از یه طرف میگن بعد از اینکه مکه فتح شد لا هجرت بعد الفتح، خب طبیعیش هم همین داره. هنگامی که در سال 8 بعد از هجرت پیغمبر مکه فتح میشود، دیگه امتیاز هجرتی وجود ندارد. مکه و مدینه به قول معروف یکی شدن، دیگه اینها فرقی ندارن که از اینجا بیاید یا به اونجا باشد یا نباشد، اصلا نیاد به مدینه، تو هم مکه بمونند، اینجا دیگه فرقی نمیکنه. اما از اون طرف فرض کردیم الهجرت باقیتون الی یوم القیامه، امیرالمومنین میگه هجرت باقی است، هجرت جاودان و باقی میماند. این مفهوم کلام امام و این جمله و شناخت این مهاجر چند دقیقه از بحث رو اختصاص به خودش میده که عرض میکنم و این جمله رو تمام میکنم خدمت. در نهج راهگشای مطلب اینجاست و هدف من از طرح قضیه هم بیشتر استشهاد به کلام خود امیرالمومنین علی بن ابی طالب است. در نهج البرامه فکر میکنم که خطبه 56 یا 57 است، امام یک کلام کوتاهی رو دارند. می فرمان که این هم بالا اون روزهای پایانی عمر امام علی بن ابی طالب است. امام می فرمان که سیظهر علیکم من بعدی رجل، بعد از من یه مردی و یه کسی میاد بر شما مسلط میشه. او کسی است که بسیار شکم پاره و شکم باره است، یه انسان عکول، یه انسانی است که به هر حال و صاحب لی بطنها کلخاویه چند نفی احشائه معاویه، به قول مشاعر عرب یک حالت این چینی دارد که او چهار معده دارد مثلا، شاید فرض کنید یک چینی آدم است. این یاد بر شما مسلط میشه، جلسه تشکیل میده، شما رو دعوت میکند، گلدهمایی ایجاد میکند، سمینار درست میکند و از شما میخواهد که در اون مجالس و در حضور جماعات به من علی ابن ابی طالب سب کنید. مراد حضرت معاویه است دیگه. این شما رو دعوت میکنه به سب و ناسزا گفتن به من علی. این به زودی خواهد شد، من میرم، معاویه میاد این کار رو با شما میکنه و سر مرابر خواهد گفت که علی را سب کنید. هنگامی که آمد و چنین مسئله پیش آمد، اگر شما رو دعوت کرد معاویه به سب کردن، اما سب فسبونی، اگر جان شما در گروه این است که سب کنید علی را و زنده بمانید، مرا سب کنید و زنده بمانید. اما سب فسبونی فانه لی زکاه و لکم نجاح. اگر شما معاویه وادار کنه شما را که سب به علی بکنید، من تحقیر نمیشم، من رشد پیدا میکنم. یه منطق به اصطلاح سیاسی دارد این بحث و یه منطق اخلاقی دارد. منطق سیاسیش اینه خیلی از سیاسیون دنیا پول میدادن به کسی براشون مقاله بنویسه، برایشون چیز بگه، بعد از این طریق گنده میشدن، بزرگ میشدن، مطرح میشدن. این بوده است در دنیا، الان هم وجود داره در دنیا این بحث. اما اون منطقی که امیرالمومنین فهمید میگه نه، این موجب پاکیزه شدن شخصیت من در نزد خدا است. فانه لی زکا، خدا میداند علی کیست، انسانهای آزاده هم میدانند علی کیست، لذا هیچ غباری بر شخصیت من با این مسائل نمی نشیند. اون دعوتی که معاویه دعوت کننده اون باشد و معاویه بگه سب کن، به بعضی از دوستان میگفتم کسی گریه میکرد، گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت اگه تمام مردم این شهر به من ناسزا میگفتن خنده میکردم، اما فلانی به من یه جمله گفته است که من نمیتونم گریه نکنم، نمیتونم گریه نکنم. اگر معاویه دعوت کند به سب، در این سب انسان تعلمی ندارد، این مشکلی نیست. فانه لی زکا و لکم نجاح، موجب نجات جان شما و بقاء شما میشود. اما معاویه به این بسنده نمی کنه، یه چیز بالاتر از شما میخواد بعد از سب و ناسزا. اون دیگه جدی شوخی نداره، او شما را دعوت میکند که از علی جدا بشید و بیزاری بجوید. شما را دعوت به براءت از من میکند، اما البراءه، اما اگر شما را دعوت به براءت کرد، فلا تتبرؤوا مني، از من بیزاری و جدایی نجوید. به هر حال اگر از علی دل رو بکنید به کجا رسو کنید؟ این مهر بر که افکنم و دل کجا برم؟ دلی که در هوای علی نباشد روز و شب، میخواد در هوای کی باشه، با کی صفا کند، با کی خوش باشد. او شما رو دعوت میکند به این که از من بیزاری بجوید، اما البراءه فلا تتبرؤوا عنی، نمیتونید از علی بیزاری بجوید. چرا؟ لانی ولدت انا الفطره و سبقت الناس الى الایمان و الهجره، چون من ولدت انا الفطره، اصلا من بر فطرت توحیدی زاده شدم. اگر از علی براءت بجویید یعنی از خدا براءت جستید، یعنی از توحید براءت جستید، یعنی از وحدانیت حق فاصله گرفتید، یعنی مشرکید، یعنی کافرید. اما البراءه فلا تتبرؤوا عنی لانی ولدت علی الفطره، من یک ثانیه، یعنی ببینید این امتیاز منحصر علی ابن ابی طالب در میان تمام اصحاب پیغمبر است، تعارفی هم نداره، کسی هم نقضش نکرده این حرف را. کسی که به تعبیر ابن عبدالحمید معتزلی در پایان اون چند سطر مقدمه شرح نهج البلاغه که بسیار عجیبه و واقعا از نوادر مطالب در خصوص امیرالمؤمنین است، لم یکفر بالله طرف عین ابدا، یه چشم به هم زدن علی کفر به خدا نداشته، نه لاتی علی میشناسد، نه مناتی میشناسد، نه عزایی، نه هولی، به پای هیچ کدام از اینا علی نیفتاده است، اما همه صحابی پیغمبر سابقی کفر دارن. در الاسلام یجب ما قبله، اسلام قبلش رو پوشیده است، اینا اومدن به دامن اسلام متولد شدن. اما به هر حال این بحثیست، علی ابن ابی طالب لم یکفر بالله طرفت عینه، یکی از اون ابیات بسیار زیبایی که دعبل در حضور حضرت سامان و دلش خاند این بود، ولو قلد الموسا الیه اموره لزمت به معمول معلل اثراتی، اگر مهار و قلادی امر رو میدادن به دست اون کسی که اهلش بود، امور نظم خودش رو پیدا میکرد، بعد معرفی میکند او را، نجیون و جبریل الامین و انتمو و کوفون علال عزا و من و مناتی، او شخصیتی بود که هم نجوای با جبریل بود و حالی که دیگران در پای لات و منات به زانو در افتاده بودن در اون زمان. خب خیلی فرق بسیار است بین این دو مقام. امام فرمود اگر براءت خواست از من براءت نجویید، چون من فطرت توحیدی دارم و نمیتونید، اصلا وجود شما رو خدا فطرت الله الذی فطر الناس علیها، فطرت شما توحیدی است، اگر بخواید از علی بیزاری بجویید از خودتون بیزاری جستید، اصلا نمیشه، شدنی نیست، ممکن نیست. و دلیل دوم، من هم لعنی ولدت علی الفطره و سببت الناس علی الایمان و الهجره. ابن عبدالحدید تو نهج البلاغه وقتی میرسه به این خطبه خوب میکاوه و بحث میکنه این رو، میگه خب سبقت الناس الی ایمان، بله اینو همه قبول دارم که علی ابن ابی طالب اول من آمن من الرجال، اولین مردی است که در میان امت ایمان میآورد. هیچ کی نگفته قبل از علی کسی ایمان آورد. اگر دیگران ادعا دارن بعضا معدودی از اهل سنت انقلاب تو این بحث دارن، بحثشون اینه که میگن اسلام علی ابن ابی طالب در چه سنی بوده؟ ممکنه در سنی بوده است از جهت نوجوانی که هنوز به مراحل بلوغ نرسیده بوده است. لذا ما در اسلام به اصطلاح علی ابن ابی طالب از جهت زمانی مقدار خدشه میکنیم. خب اون جوابش مشخص است و در جای خود گفته شده است. بزرگان علم کلام بحثش کردن، خود اهل سنت جواب خودشون دادن، این بماند. اما در این که علی ابن ابی طالب اول من آمن من الرجال است، همونطور که اول من آمنت من النساء خدیجه بنت خویلد میباشد، اولین زنی که ایمان آورده است، این دیگه هیچ مشکلی ندارد، مورد قبول است. امام فرمود من سبقت در ایمان دارم، نه فرمود من سبقت در هجرت دارم. اینجا ابن ابی الحدید انقلت میکنه، شراح نهج البلاغه انقلت میکنن، میگن نه، علی اول مهاجر نیست. امام چه منظوری داره از این حرف؟ چرا؟ چون اول مهاجر در اسلام در شخصیت های اسلامی علی نیست، اما برادر علی است، جعفر ابن ابی طالب است، اون شخصیت بزرگواری است که با اون جماعت به حبشه می رود و اون قوغا رو به پا می کند و دل سلطان حبشه رو می رواید، او را به سوی پیغمبر متوجه می کند. جعفر است که اون بیان، جعفر ابن ابی طالب خیلی قدرت بیان عجیبی داشت، از اونها بود که حسد کنی و یه سوس نظم بر حافظ، قبول خاطر و لطف سخن خداداد است. اون لطف سخن به قدرت بیان داشت، لذا وقتی خواستن باش مقابله کنن امرؤاس رو فرستادن، چون امرؤاس هم از نطاق ترین و قدرتمندترین سخنوران تاریخ عرب بود. یه زمانی در صبح قدیر بود خدمت عزیزان خواندم قصیده جلجلیه امرؤاس را و اون قدرت و تسلط و اون چرام رو عرض کردم خدمت عزیزان، اون قصیده جلجلیه که تاری از فضائل علی ابن ابی طالب رو داره با معاویه مطرح میکنه. امراض علی ابن ابی طالب هجرت نکرده است، اولین هجرت جعفر ابن ابی طالب است. اگر مراد هجرت به مدینه هم هست که علی نبود در هجرت با مدینه، کس دیگری با پیغمبر بود، یارقاری پیغمبر در هجرت به مدینه داشتن، سامی اثنین از هما فلقار بود، کسی با پیغمبر ابوبکر با پیغمبر بود در هجرت، اما علی ابن ابی طالب نبود، او تقدم در هجرت دارد بر علی. پس این چیست؟ ابن ابی الحدید میگه مراد علی ابن ابی طالب هجرت صغیر نه هجرت کبیر. هجرت صغیر هجرت های کوچکی بوده که پیغمبر میخواستن به طائف برند، دست علی را میگرفتن میگفتن با هم بریم، میخواستن به فلان قبیله برند با علی میگفتن. حالا این طول میکشید 3 روز 4 روز 5 روز 1 روز 10 روز مثلا فرض بفرمایید، به شکل طولانی نبود اما این چنین بود. شاید این تعریف بر هجرت صادق نباشه و پاسخ ابن ابی الحدید در حدی به هر حال جوابی است، اما ادعی میگن نه، با توجه به مسیر سخن علی ابن ابی طالب، اون هجرتی که امام میگه این بود از خود علی سوال کرد که این چه هجرتی است، و علی ابن ابی طالب در فرازهای دیگر این هجرت رو تعریف کرده، گفته ما 2 هجرت داریم، ما یه هجرت تن داریم، یه هجرت روح و جان داریم. هجرت تن اینه که شما باید برون کشید از این ورطه رخت بکشید، از این شهر و بلاد میکنید میرید جای دیگه، میکنید هجرت میکنید. اما هجرت جان به هجرت روح چیز دیگری است. امام فرمود المهاجر و من هجر عن السیئات و المجاهد و من جاهد نفسه. یه بعد هجرت، هجرت از زشتی هاست، فاصله گرفتن از همه قبیله بدی ها، از همه گروه زشتی ها دور شدن و فاصله گرفتن، نام این هجرت است. و من علی ابن ابی طالب اول مهاجر در اسلام بعد از پیغمبرم، من کسی هستم که از تمام زشتی ها یک جا مسیر من جداست و فاصله دارم، ازا من اول مهاجرم. چطور میخواید از من جدا بشید؟ اگر از من براحت بجوید پس میخواهید به چه کسی پیوند کنید و خودتون رو نزدیک کنید؟ پس ما 2 مهاجر داریم، یه هجرت به لحاظ درون است، یه هجرت به لحاظ برون است. هر دو هم استعمال داره در کلام عرب، حالا اگر استعمال هم مجازی باشد قرینه دارد و نشان دهنده مقصود و مقصده. فرمود خداوند سبحان پس بنابراین شما سخت نگیرید، دستتون باز کنید نسبت به این اقرباتون مساکین مهاجرین فی سبیل الله، عفو و صفح با همون تعریفی که عرض کردم داشته باشید. الا تحبون ان یغفر الله لكم والله غفور رحیم. این آیه 22 خدمت عزیزان.